السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. بعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. أيام شهادت مولامون حضرت سيد الساجدين و امام العارفين علي بن الحسين عليهم السلام هست. امشب به جای گفتن از صحیفه مبارکه درباره صاحب صحیفه چند جمله عرض کنیم به عنوان عرض ارادت به ساحت مقدس اون حضرت. عرایز ما طبعاً عرایز ناقصی خواهد بود در حد یاداوری ها و بیان چند نکته، ولی انسان حیرت میکنه درباره ولی کامل، مخصوصا اگر امام سجاد علیه السلام باشه چی بخواد بگه از این مجموعه عظیم فضائل و مناقب و مکارم و خصائص و ویژگی ها و از اون دریای بیکرانه و بی ساحل معارف و از اون حماسه عظیم و بزرگ و از اون بنیانگذاری دوباره اسلام. حقیقتا زبان الکن و قاصره، هرچه هم که تا کنون گفتند و نوشتند و ارائه کردند و پژوهیدند، همش که رو هم جمع بشه قطره ای از اون اقیانوس بیکران و نمی از اون یم بیشتر به حساب نمیاد. تازه ماوراء اونچه که گفته شد و اشاره کردم از نظر عناوین، دیگه خود شخصیت امام علیه السلام هست که لنگر زمین و آسمانه و واسطه ملک و ملکوته و حجت الله فی خلقه و عین الله و لسان الله و ید الله تبارک و تعالی. بنابراین چی میشه گفت؟ با این حساب تلاش مختصری است در حد چند دقیقه به عنوان عرض ارادت و یادآوری در جمع دوستانی که در همه این جلسات به یاد حضرتند. بالاخره ویژگی این جلسات ما نسبتش به حضرت سید الساجدین علیه السلام هست. بنابراین یک شاخه گلی از اون بوستان و جامی از اون بیکرانه معارف تقدیم میشه محضر منورتون. نکته اول که من از این نکته شروع میکنم که به نظرم نکته شیرین و جذابی برای همه ما هست، عبارت است از این که به حسب تحقیق و در جمع‌بندی امام علیه السلام فرزند ایران هستند. اما کیفیت و جزئیات و نوع نسبت و امثال اینها محل کلام و بررسی و نقد و نظر و امثال اینهاست. بزرگانی مثل مرحوم کلینی علی الله مقامه شریف، مثل شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه و امثال اینها حتی نسبت رو هم ذکر کردن. اگر از همه اون بحثا بخوایم یک عبور کنیم و یک جمع‌بندی بدیم، اینه که این سرجم این نسبت پذیرفته شده است که از طرف مادر بزرگوارشون امام علیه السلام به ایران منسوبند ذیل اون عنوان عمومی ابن الخیرتین، که فرمود خدای متعال از عرب قریش و بنی هاشم رو پسندیده و از عجم هم فارس رو، اهالی ایران، و این بزرگوار ابن الخیرتین. چه بسا از رهگذر همین نسبت و همین انتصاب هم آثار و برکات فراوانی متوجه جامعه ایران هست، فارسی که بالاخره مورد عنایت و توجه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و در ارتباط با آینده اسلام و مسیر پیش رو همواره به عنوان یک امید برای اسلام و برای اولیاء خدا مطرح بود از روز اول. و الحمدلله حالا ما در زمانه زندگی میکنیم که بالاخره میشه اون پیشبینی ها رو، بخشی از تحققش رو در نقش آفرینی ایران و فارس در این بخش از تاریخ میشه به خوبی مشاهده کرد و میشه بهش مباهات کرد و افتخار کرد و انشاءالله در آینده به مراتب بیشتر از این خواهد بود. این نکته اول. نکته دوم، امام علیه السلام از نظر کار بزرگی که انجام دادن میشه اینجوری تعبیر کرد که اسلام دوباره، نقطه سرخط اینجوریه قضیه. امام صادق علیه السلام درباره ویژگی دوران امام سجاد صلوات الله و سلام علیه یه تعبیر دارن که کافی همین. فمود ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاث، یعنی تمام شد بعد از امام حسین علیه السلام. حضرت فرمودن جز سه نفر بقیه مرتد شدن، چیزی نموند. حالا این ثلاث یا دقیقا همین سه نفره یا حکایتی از قلت جدیه کسانیست که باقی ماندن. حضرت خواستم یه خیلی دیگه کم، گاهی مثلا ما هم میگیم به اندازه انگشتان مثلا یک دست، این برای اینکه بگیم دیگه اینقدر کمه. به هر تقدیر الا سلاس، یعنی تمام شده بود. شما از امام حسین علیه السلام اون جمله مشهور رو شنیدید که پس از 50 سال از آغاز اسلام حضرت فرمودن و علی الاسلام السلام. من با این وضعی که پیش آمده دیگه فاتحه اسلام خونده شد. خب کاری که امام حسین علیه السلام انجام دادن از زیر صفر شروع کردن، اینجوریه، و اون رفتن به میدان و اون سرمایه گذاری عظیم اتفاق افتاد، رسوند به سر خط. شرایط حقیقتاً پیچیده است، ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت دنیا گرایی، ظلمت دلبستگی ها و تعلقات، ظلمت استحاله ارزش ها و دگرگونی ارزش ها، ظلمت نفاق، ظلمت بی‌تعهدی، ظلمت بی‌بصیرتی و ظلمت اختناق. اینا رو شما بذارید کنارم، یکیش برای زمان کافیه. حالا شده ظلمات متراکم، بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها. اینجوری شد دیگه. قرآن کریم می‌فرماید گاهی این تاریکی وقتی رو هم دیگه لایه لایه افزوده میشه، میرسه به یک شرایطی که حتی شخص دیگه دست خودش رو هم نمیتونه ببینه. اذا اخرج یده لم یکد یراها، هیچ از نور نیست. راجع به این ظلمات متراکم و فهرستی که عرض کردیم، چند نمونش خیلی جدی تره و خطرناک تره، که یکی همون مسئله نفاقه و دیگری اون ظلمت بفرمایید دلبستگی ها و تعلقات، که مثلا همین باعث شد حجت خدا رو یاری نکردن دیگه. امام حسین علیه السلام رو یاری نکردن، بلکه در برابر حضرت قرار گرفتن. در بخش نخبگانی و خواص هم که دیگه چیزی نگیم بهتره، چه وضع بدی در اون روزگار اتفاق افتاد و چه امتحان بدی دادن. راجع به ظلمت اختناق، شما عنایت بفرمایید، این وضعیت اینقدر عجیبه که نفس نمیتونن بکشن مردم. یعنی گفتن ببینید دیگه بزرگ شما کیه این جامعه، آقا کیه، دانشمندتر از همه کیه، که دیگه کسی راجبش حرف و نکته و ملاحظه ای نداره. که کیه؟ حسین ابن علی علیه السلام. خب ما او رو در یک نیم روز خودش و خانوادش و اصحابش و اهل بیتش رو به اون کیفیت، در حالی که همه جفاها درباره او انجام شده، کشتیم و غارت کردیم و جمع کردیم و سرها رو به نیزه کردیم، رفت. کیه دیگه نفس کش بیاد وسط میدون؟ این دیگه اختناق اینجوری. اصلا یه حالت بهته، یعنی اون تیکه از تاریخ یه حالت بهت و حیرت و بناست. اگر نبود قیام عبدالله حنزله، عبدالله ابن حنزله، و قیام مختار علیه الرحمه، و این شوک داده نمی شد، یعنی اونها به منزله یه شوکی بود بعد از این فاجعه و حادثه، ولی همجور جامعه گرفتار یک فلج روانی شده، هیچ همجور بهت زده است. اون قیام ها شوکی داد، مقدار رو تغییر شرایط تأثیر داشت، مخصوصا قیام جناب مختار یک چنین اثری رو گذاشت. ولی خب بعدش چی شد؟ بعدش واقعی هر رست که واقعا راجبش نباید گفت و نباید شنی، از این چیزیست که قابل طرح نیست. اتفاقی که در مدینه افتاد، از حکایت از همون اختناق عجیب غریب که در اون ماجرا با دقت عمل امام سجاد علیه السلام و در این حال طلوع اون ابهت و شکوه و جلالت حضرت صلوات الله و سلام علیه، این حادثه متوجه اون حضرت و اهل بیت مکرمشون و کسانی که به اون حضرت پناهنده شده بودن نشد، ولی بقیهش قابل توضیح نیست که چه شد و چه کردن. حتی حرمتی که از حرم پیغمبر شکستن، کسانی که به خود حرم هم و مسجد پیامبر هم پناهنده شده بودن در امان نموندن. اینجوری شد. تمام منابر بخش ویژه‌شون سب و لعن به امیرالمؤمنین علیه السلام بود. تمام خطبه ها بدون استثناء این بخش باید درش باشه. یا یه خطیب مثلا فراموش میکرد لابد بهش یادآوری میکردن که جا انداختی. تو رائج بود، سکه رائج بد گفتن، وقت تازه این همراه با تحلیل، بد و بیراه گفتن صرفا مثلا فحاشی و اینها نیست، تحلیل کردن، بد گفتن، ارائه مطالب غلط، مطالب اشتباه دائم و جاری و ساری در تمام محافل، در تمام مساجد، در تمام منبرها، در تمام خطبه ها. ببینم وضعیتی است که تو این ایام برقراره، یک چنین وضعی. و خب امام سجاد علیه السلام باید بعد از اون حادثه عاشورا و بعد از ماجرای کربلا حالا بیاد شروع کنه. تازه حضرت باید تازه بیان شروع کنن از اول. یعنی گویا امام حسین علیه السلام این آب رفته رو با شهادتشون و با اون سرمایه گذاری برگردوندن و حضرت باید، امام سجاد علیه السلام باید بشینن از اول شروع کنن، ببینن میخوان چیکار کنن و چه باید کرد. این وضعیت اون دوره است که حالا در حد همین چند جمله که بخوایم یک اشارهی مطرح کرده باشیم راجع به امام علیه السلام. حضرت سید و ساجدین علیه السلام جفاها زیاد شده در تاریخ، در بین دوستانش حضرت، در بین دوستان حضرت. چهره ای که از اون بزرگوار ارائه شده و از اقدام او و از حضور حضرت، چهره ایست ناقص، بلکه بعضی از جاها موهن. چه به مناسبت اون بیماری چند روزه مصلحتی حضرت که نقل شده و همینچنان تو ذهن و ذهنیت دوستان حضرت و شیعه رسوب کرده که از حضرت علیه السلام یه شخص مریض، خسته، منزوی اینجوری نشون داده شده. و راجع به مثلا وضعیت عبادات حضرت و برنامه‌هاشون هم به همین ترتیب، گویا یه کسی بوده که گوشه‌ای فقط مشغول نماز و ذکر و دعای خودش بوده و منزوی از خلق و کاری دیگه به کار هیچی نداشته، ناامید از مردم، امیدواره به فقط خدای متعال و تو خط تماس با عالم بالا و همین. بعدم مریض و افکار و امثال اینا، اینجوری که ارائه میکنن تو ذهنیت ها، در حالی که دقیقا در برابر این وضعیته. شما با یه شخصیتی مواجه هستید حقیقتاً با عظمت، به شدت فعال. که شما یه گوشه فعالیت حضرت رو شنیدید، فعالیت های عبادی حضرت، که در تاریخ کسانی که بالاخره جلوه های عبادی ازشون نقل شده از اولیا میشه دیگه ضرب المثل امام سجاد علیه السلام، ضرب المثله. شما از یک شخص عذرخواهی میکنم بیمار خسته برمیاد مثلا گاهی روزی 1000 رکعت نماز، جناب علی که خیلی هم جوانی و سرحالی و چه کار میتونی بکنی؟ چی ازت برمیاد؟ ها این چقدر باید طرف این شخص قوی و توانمند و حتی به لحاظ ظاهری به لحاظ جسمی. از نظر اجتماعی بسیار فعال، حاضر در صحنه، مراقب. و بعد این بار بسیار سنگین و طاقت فرسای از نو ساختن تمدن اسلامی که شروع کنه از اول با استفاده از این میراث عظیم، میراثی که از پیامبر امیر مؤمنان حضرت زهرا، امام حسن و بالاخره از پدر ارجمندش امام حسین صلوات الله و سلام علیه اجمعین رسیده، حالا بشینه از اول طراحی کنه. که وقت امام صادق علیه السلام در اون جمله‌ای که فرمودن ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاث، در اونجا داره که ثم لحقوا و کفروا، اینجوری شد، یعنی بود تمام شده بود، بعد شروع شد به ملحق شدن و توسعه پیدا کردن. این شخصیت بزرگ فوق العاده شجاع، قوی، انقلابی به تعبیر خودمون، حماسی، که شما یک جلوه از حماسه حضرت رو در جلسه در مجلس ابن زیاد میبینید. تازه کیه؟ یه روز بعد از حادثه است. که حالا شما میدونید در تحلیل میشود گفت عمده بار سنگین این مصیبت به دوش امام سجاد علیه السلام، که دیگه اونا روزه حضرته. یعنی چی این جمله؟ حتی از یه جهاتی بیشتر از زینب سلام الله علیه، از یه جهاتی عمده رو دوش حضرته. حالا با اون وضعیت، با اون شرایط، با اون خصوصیات، حتی با اون خصوصیاتی که به لحاظ جسمی برای حضرت بوده، تو اون جلسه برگش گفت تو کی هستی؟ بعد از اون جملاتی که راجع به حضرت زینب گفت، من حاضر متکبره، خوردش کردن. یعنی اون جلال و جبروت و عظمتی که از حضرت زینب سلام الله علیها در اون جلسه حاکم شد، اصلا له کرد ابن زیاد ملعون خبیث پلید رو، اصلا تحقیر شد. مخصوصا اون جمله ما رأیت الا جمیلا رو که از زینب گفت سلام الله علیها، از تیر خلاص بود به این روسیاه پلید. بعد رفت سراغ امام سجاد علیه السلام، گفت ایشون کی باشن؟ که نباید دیگه مردی مونده باشه، آره یه نفر مونده، ایشون کی باشن؟ چون کی هستی؟ گفت من علی ابن الحسین علیه السلام. علی ابن الحسین رو که خدا کشت. دوباره همون ادبیاتی که با حضرت زینب، ادبیات جبری که به کار گرفته بود، اینجا گفت حضرت الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. خب معلومه که همه جانها رو خدای متعال میگیره، اما برادرم در حادثه به شهادت رسید و به دست شما کشته شد. حالا جوابش داد، این خیلی بهش برخورد که حالا با این شرایط اینجوری دارن یکی پس از دیگری جوابش میدن. مثلا او احساس میکرده که آدم پیروز به مقصد رسیده است، حالا اینجا اینجور مچالش میکنن، بعد میبینه اینا انگار نه انگار این همه مصیبت به سرشون آمده، چه محکمن، این از اون خانومشون، این از این آخشون، این هم از بقیه بچه ها و خانوم ها، هم استوار محکم قوی. هیچی، خلاصه شنیدید که دستور قتل حضرت سجاد علیه السلام رو داد. خب اونجا حضرت زینب سلام الله علیها که نقش محافظت دارن، حفظ کردن جان امام علیه السلام رو، فرمودن اول من رو باید بکشی. بقیه هم میدان آمدن. حالا اما جمله خود حضرت عجیبه، افا بالموت تو حد بالقتل تو حد دونی، افا بالقتل تو حد دونی، شما با قتل با کشتن داری ما رو تهدید میکنی. اما علمت، بعد از این همه اتفاقاتی گفته تا هنوز برای تو معلوم نشد، یعنی تو اینقدر احمقی، اینقدر عقب افتاده و منگولی، هنوز تو نفهمیدی ان القتل لنا عاده و کرامتونا الشهاده. اصلا این که شهادت در راه خدا، کشته شدن در این راه، عادت ما خانواده است و شهادت تاج کرامت ماست، این هنوز برای تو معلوم نشد. خب اونجور حضرت جوابشو دادن. حالا قرار از اینجا تازه شروع مسئله است. بعد هم اون خطبه حقیقتا بیدار کننده و تکان دهنده لرزوند، یعنی ریشه های این کاخ یزید رو لرزوند در مجلس یزید، که اونجا هم باز با اون کیفیت برای من و شما قابل تصور نیست، نمیتونیم به هیچ وجه اصلا نمیتونیم تصور کنیم، تو ذهنمونم ترسیم نمیشه. علتش دو چیزه، یکی حقیقتا عمق فاجعه است، یکی هم اینه که ما چون دوست داریم اهل بیت رو نمیخوایم، ذهنمون درگیر نمیشه که اصلا بتونیم اون جلسه رو تصور کنیم یعنی چی. مثلا نمیتونیم دیگه، مثلا به شما بگن سر حجت خدا سید و شهدا علیه السلام در یه مثلا تشتی جلوی این ملعون خبیز، اون طرف اون بچه ها، این طرف، اصلا این چیزا نمیشه، ذهنمون جا نمیشه، رد میشیم، سری ذهنمون رد میشه میره. و اونجا با اون شرایط، بعد اون خطبهی که حضرت خونده که حقیقتا یه خطبهی شورانگیز و تاریخی، مستدل، مستند، هم از بالاخره استدلال قوی برخورداره، هم از عواطف و احساسات جماعت خوب تونسته استفاده بکنه و چه دقیق جنبندی کرد، معرفی کرد. خب اونجا هم شما نگاه میکنید میبینید یزید همینجور خورد شد، ریخت اصلا رو زمین بعد از اون خطبه. بعد اصلا گفت جمع کنید دیگه، اصلا کی بود غلط کرد، شنیدید دیگه، اصلا برگشت طرف رو، او زیاده روی کرد، بنا نبود این کار بشه، من جبران میکنم، چه کنم، هرچی شما بفرمایید، من چه کاری باید بکنم برای شما، اصلا اومد تو این مسیر. خب این هست، یعنی میخوام عرض کنم ذهنمون رو راجع به امام سجاد علیه السلام اصلاح کنیم. برداشته ما برداشته غلطیه، یک شخصیت اولا در قله دانش، در طلوع دانش، نه دانش مکتوم، دانش متجلی، در قله، در اوج، در سیاست، کیاست، هوشیاری، دقت، طراحی، ابتکار عمل، در قدرت روحی، در صبوری، در بردباری، در ابتکار عمل و فعالیت حضور ایناست، و الا چیزی نمونده بود که، یعنی اون سرمایه گذاری عظیم هم بر باد فنا رفته بود. اینه به هر حال امام علیه السلام اینجوری شروع کردن. منتها باید در یک چنین فضای تاریکی که مطبق از ظلمات، ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی روی تاریکیه، حضرت شروع کردن از نو. اولا باید معارف رو شروع کنن به بیان کردن از نو، با توحید رو بگن، نبوت رو بگن، معاد رو بگن، اخلاق رو بگن، حقوق رو بگن، از نو باید شروع کنن همه این حرفا رو زدن. یعنی معارف اسلامی رو که دچار اون همه آسیب ها شده، از نو باید حضرت تبیین کنه. قالبی که امام علیه السلام انتخاب کردن اینم خیلی عجیبه، اون روشی که استفاده کردن و قالبی که انتخاب کردن برای این بیان دوباره، قالبیست بسیار جذاب، فوق‌العاده لطیف، منطبق بر فطرت، منطبق بر خواست دلها، یعنی دعا. اون زبانی که امام علیه السلام استفاده کرده یک چنین زبانیه برای این قالب ریزی دوباره معارفی و این طرح دوباره. امام علیه السلام از این روش استفاده کردن و معطوف به عرفان و اخلاق. اینه، معطوف به عرفان و اخلاق. یعنی اینجا دیگه سیاست هم که مطرح میشه، مباحث کلامی هم که مطرح میشه، همه میاد با این نگاهه. یعنی همون نیاز عجیبی که اون روز وجود داشت، و اگر بنا بود بالاخره حرکت اسلامی دوباره آغاز بشه و اون ساخت تمدن اسلامی دوباره آغاز بشه، نقطه عظیمتش رو امام علیه السلام اینجوری انتخاب کرده، از اینجا شروع کرد، از اینجا شروع کرده امام علیه السلام، و بعد دیگه قدم به قدم برده کار رو جلو. خب یک طرف مسئله است رهبر عزیز و عالی قدر و حکیم ما در اون بیانی که راجع به کار امام سجاد علیه السلام دارن، رو این سه نکته تأکید میکنن که امام علیه السلام این سه کار، یک این طرح اندیشه اسلامی به صورت یک منظومه فکری ناب روشن بالاخره بدیع شست رفته، این یک طرف کار هست. طرف دیگر مسئله عبارت است از معرفی اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، مخصوصا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، که خب در اون روزگار کاملا داره تخته میشه، داره بالاخره به اون وضع باش برخورد میشه. این هم ضلع دوم مسئله است. و طرف سوم هم عبارت است از سازماندهی، سازماندهی همون باقی مانده اندک شیعه، یعنی همزمان که داره حضرت تربیت میکنه و خوشبختانه وقت هم داشت حضرت علیه السلام 35 سال 34-35 سال حضرت وقت داشت تو این شلوغ بازاری و آشفته بازاری که بود، مشغول شدن به تربیت. و چون میدید از این تربیت زراره در میاد، ملازمه زرارت ابن اعین از اینجا به دست میاد، ثابت ابن دینار که همین ابو حمزه سومالی مشهور است از اینجا به دست میاد، یحیی ابن ام طویل به دست میاد، شهید بزرگ سرفراز که این یار با وفا رو، یعنی انقدر استوار و خوب تربیت شده بود. شنیدید حجاج مسله کرد یحیی رو، دستا رو قطع کرد، پاها رو قطع کرد، کم نیاورد که تا به شهادت رسید. اینا و بعد یه کار عجیبی هم امام سجاد علیه السلام کرده که خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. یعنی هم بفرمایید انسانیه، عاطفیه، معنویه، عرض به خدمتتون، هم مقابله با یک بالاخره ذهنیت جاهلیه، براندازی یک سنت جاهلیه، یک کار چند جانبه و یک امکان و ظرفیت فوق‌العاده عظیم و در این حال ناشناخته که روش حساسیتی هم نیست. تو شرایط اختناق دیگه اون کار چیه؟ اون کار عبارت است از اینکه امام علیه السلام از این کسانی که به عنوان بنده مبادله می شدن و معامله می شدن، اینجوری بود که اون زمان آدم خرید و فروش می شد، غلام و عبد و عمه و اینا بود دیگه. امام علیه السلام از این ظرفیت استفاده کرده و تبدیل کرد به یک خط تولید. یعنی جریان بردهداری رو امام علیه السلام تبدیل کرد به یک خط تولید و خط تربیت. یعنی این اشخاص رو حضرت می خریدند، تربیت می کردند، آزاد می کردند. چیز جو عجیبیه از این منظر شما به مسئله نگاه کنید. چون شما نگاه میکنید میگن بله امام سجاد علیه السلام در فهرست مثلا کرامات حضرت و بزرگی ها و شخصیت حضرت، میگن بله ایشون تعداد زیادی از این غلام ها و اینا رو حضرت میخریدن و در راه خدا آزاد میگردن. اینو ما میشنویم، اما اون چیزی که نمیشنویم و خیلی جالبه عبارت است از این که این یه پوشش بود برای تربیت. و بسیاری از کسانی که بعدن در درس امام باقر علیه السلام حاضر شدند و بعدها در زمان اوان امام صادق رسیدند به اون سطوح عالی علم و اخلاق و فضیلت و شدن جز حلقات اصلی اصحاب، همین برده ها بودن که نفس سید الساجدین علیه السلام بهشون خورده. نوجوان بوده، جوان بوده، حضرت اینا رو آورده توی اون چرخه تربیتی، اینا حاضر شدن اونجا، بنیانهای شخصیتیشون شکل گرفته و همجور دست به دست شدن، آمدن و شدن اون رجال بزرگ نامدار و نامآور علمی و معارفی و جهادی شیعه. اینجوری نگاه کنید چه کرده امام سجاد علیه السلام، اینا خودش یک خطه. خب این کار تربیت اینها و بعد اینها رو ارتباط دادن، سازمان دادن که کار دیگه حرفه‌ای به تعبیر من اولیاء خدا یکیش همینه، این عملیات تشکیلاتی، کار مثلا انسجام بخشی، سازماندهی در شرایطی که هیچ کس باورش نمیشه. بعد از اون کار تربیتی این کار سازماندهیه و عمل تشکیلاتی. اوستای این کار شما میبینید حیرت میکنید. خب این دوره یه شباهت عجیب غریبی مثلا داره به دوران امام جواد علیه السلام، امام هادی سلام الله علیه، حضرت اختناق. خیلی این دو دوره با هم شباهت دارن. بعد میبینید با این شرایط متراکم سختی که نفس کسی نباید بالا بیاد و اونجور برخوردهای قلع و قمعی اینجوری میشه، ائمه عهد سلام الله علیهم اجمعین تربیت کردن، نگهداری کردن، سازماندهی کردن، ارتباطات رو برقرار کردن، شبکه کردن و محصول رو گرفتن تو اون شرایط سخت. امام علیه السلام 35 سال یه کلمه است، 35 سال تو این صحنه اقدام کرده و فعالیت کرد. اون وقت یه گوشش که به من و شما رسیده که میشه نرم افزار تمدن سازی اسلامی مبتنی بر معنویت و اخلاق میشه صحیفه مبارکه سجادیه. چه بفرمایید صحیفه اول و ثانی و ثالث و رابع و خامس و برو تا صحیفه هشتم، صحیفه جامعه. این چیزیست که حالا در دسترس ما هست، که اینی که دست شما هست تو این جلسه ازش بحث میکنیم همون صحیفه اوله که مشهور به صحیفه کامله. این چیزیست که شما دارید که به یک روایته. و چه بسیار دعاهای دیگهی که اینجا نیامد و چه بسیار معارفی که نیامده و چه بسیار معارفی که دیگه اصلا در دسترس ما قرار نگرفته و تاریخ اینا رو با خودش برده به ما نهستید. اینه شما با یک چنین امامی رو برو هستید، صلوات الله و سلام. لذا همه کل جریان اسلامی و حرکت اسلامی خلاصه مدیون امام سجاد علیه السلام هم کار بزرگیست که اون حضرت انجام دادن. خب من چند جمله با اجازتون اینجا حالا میخوام زمیمه کنم به این مطلبی که یه کمی حالا به یه عبارتی ما بیشتر توضیح دادیم خدمت عزیزان. صلوات بفرستید. این کتاب انسان 250 ساله رو باش انس بگیرید. این کتابی نیست که انسان یه بار بخونه، باشه دم دستتون، مرتب مراجعه کنید ببینید که او هم یک نظریه است، یک جنبندیه، اونم از یک بالاخره شخصیتی مانند رهبر عزیز و عالی قدر. در اون محور مرتبط با امام سجاد علیه السلام طبق اون نظریه پایه آقا اونجا توضیح میدن که امام سجاد علیه السلام هم با به هیچ وجه از مسئله تأسیس حکومت اسلامی کوتاه نیمدن. این اون جمله کلیدیه، به هیچ وجه کوتاه نیمدن، کاملا دنبال مسئله بودن، منتها با این ملاحظه که حالا دیگه زمان میخواییم. آیا این در زمان خود حضرت محقق میشه؟ نه، اینو معتقد بودن قابل انجام نیست. حتی در زمان امام باقر علیه السلام نه، قابل انجام نیست. چه بسا در زمان امام صادق سلام الله علیه ممکن بشه. یعنی یک خط کاری جدی طولانی دقیق میخواد، تا همون خطه. ایشون فهمه از این کوتاه نیمدن، اینو بدونید. منتها مأموریت اون بزرگوار فراهم کردن این ریشه ها و زیرساخت ها و پایه هاست. بله. این یک یاداوری است که اونجا انجام میشه و جالبه. این جمله رو باید مخروش کار کرد. صلوات دیگه ای بفرستید. مسئله یک نگاه به آینده است و طراحی برای آینده است که منتها من خواهش میکنم رو اون جمله تأملی بشه که صحیفه مبارکه سجادیه رو هم باید از نو شناخت. صحیفه برخلاف تلقی اولیه صرفا یک کتاب دعا نیست. و ذهنمون رو درست کنیم. البته دوستان این محفل ما این رو بهش ایمان آوردن تا به حالته این جلسات گذشته. حالا هرچه هم که این جلسه بگذره و امتداد پیدا کنه بیشتر ایمان خواهند آورد که صحیفه مبارکه نوریه عرشیه سراسر اخلاق و عرفان در حقیقت نرم افزار تأسیس تمدن اسلامیه. بله، معطوف به انسانسازی و اخلاق با نگرش توحیدی. این چیزیست که ما از صحیفه میشناسیم و نقشه، در واقع نقشه رشده صحیفه مبارکه، نقشه رشده فرد و جامعه است. بله، در این قسمت من دیگه توضیح نمیدم چون شما اینجا معنوسید با این صحیفه و انشالله خدای متعال انس روزافزون با صحیفه مبارکه رو نصیب همه ما بفرماید انشالله. اگر بخوام در سه جمله دیگه عرایزم رو جمع بندی کنم خدمت دوستان، سه چهار جمله ایناست. یکی مسئله عبادت با تأکید بر سجده. شنیدید که در محشر که اولین و آخرین همه یه جا جمعن، اون ندایی که میرسه و تکون میده اهل محشر رو، یه جمله ای ها، یه چیزی از این، یه لحظه بهش فکر کنید، همه هستن از اولین و آخرین، حشر دیگه، محشر کبراست و عظماست، در اون حیرت کده که کسی دیگه کسی رو نمیشناسه و همه حیا را و سکا را با اون وضع خاص خودشون هستن. خب تو اون وضعیت ندا میرسه عینا زین العابدین، با این تعبیر، چون اینا نبوی این روایات داره معرفی میکنه اون افق رو، عینا زین العابدین. شما تصور کنید همه این اهل محشر سراشون بر میگرده و ببینن یک حقیقت مقدسی برخاست از جا با اون شکوه، با اون جلال، با اون عظمت، با اون جمال و رونمایی میشه از شخصیت حضرت سجاد علیه السلام در محشر، منتها مطابق با ظرفیت و فهم کسانی که اونجا هستن این جلوه رو مشاهده میکنه، از طور میکنه بر اهل محشر و عین از این اول آمده اینه. صلوات الله و سلام. مسئله عبادت حضرت، خب این هم خودش عجیبه دیگه، مثل اینکه این شرایط خاص اختناق یه فرصت‌های خاصی رو در اختیار بعضی از اولیاء خدا قرار داده. مثلا راجع به امام کاظم علیه السلام در یک مقطع خاصی شما اینو دارید دیگه، می‌بینید اولیاء خدا اینجوریان تا رها میشن مشغوله کار اصلی هن و اصلا به ساحت قدس کبریایی و تقدیس و تحلیل و تکبیر و تحمید و، چون هم از همونجا اومدن دیگه، خلقکم الله و انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین حتی من نعلینا بکن. اینه دیگه، پرسید که یا رسول الله اونجا چی کار میکردن اینا در همه اون، از اون، چون سال که براش نمیشه معین کرد، فقط گفتن 2000 سال قبل از خلقت آدم. خب چه میکردن اینا؟ حضرت فرمودن مشغول تقدیس و تنزیه و تحمید ذات اقدس و ربوبی بودن. روزو قرار از این تو این نشعه هم، تو این نشعه، نشعه طبیعت ظلمات این عالم، تا فرصت پیدا میشه اولیاء خدا، تا شرایط سخت میشه برای ارتباطات اجتماعی و ایفای مثلا نقش‌های خاص بیرونی سیاسی آنچنانی که مثلا خب پیش آمده برای بعضی از اولیا دیدید شرایط زمان پیش آمده یا ایفای نقش های کار علمی وسیع آنچنانی، باز میدید برمیگردن به همون خط تماس. وقت امام سجاد علیه السلام الله اکبر که شما شنیدید در یه مقطعی اینا پناهنده میشن به جابر، اهل بیت حضرت میرن سراغ جابر، جابر ابن عبدالله انصاری. خو جابر شخصیت شناخته شده، پیر مرد، موجه، به شدت مورد احترام، به شدت مورد احترامه. که ماجرای او با اربعین گره خورده است و با خبری می پناه میبرن که جا آقا به فریاد برس که بیاد مثلا به امام سجاد علیه السلام یه مقدار کمتر مثلا یه خورده. اونا در اون معاشقه، در اون عبادت عاشقانه، تو چه حسی، تو چه حالی، تو چه عوالمی هست. گفت جابر وقتی با حضرت صحبت کرد، حضرت هم استدلالش رو گفت، گفت که گفت جابر چی میگی؟ ظاهراً یه بخشی از صحیفه علویه رو حضرت سجاد علیه السلام باز کردن، از جد اطهرشون امیرالمؤمنین علیه السلام، از عبادات اون بزرگوار. جابر زبانش بند اومد، گفت بابا اینجوری بوده، من هنوز کاری نکردم. اونو نگاه کن، گفت ما رؤیه فی اولاد الانبیا مثل سید و ساجدین، مثل این آقا در فرزندان انبیا دیده نشده. در این طلوع اون روح توحید و پرستش و نیایش و اتصال و ارتباط و اون جلوه های بدیع بندگی که از امام علیه السلام طلوع کرده به آشکار. خب قرض این، اون وقت سجده 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 سجده، حالا تو اون حالات بندگی، تو نماز، تو اون نیایش ها، همه یه طرف سجده های اون حضرت یه طرفه، سجده. شنیدید دیگه در احوالات حضرت نوشتن به هر مناسبت سجده، به هر بهانه سجده. از اون جزء برنامه امام علیه السلام. خب شما دوستان منم میدونید دیگه، ما یه خورده باید با سجده رفیق بشیم، با سجده باید خورده رفیق بشیم، از روح مطهرون حضرت مدد بگیریم، به کمک بگیریم که از اون چه که در سجده میگذره بر دوستان خدا، یه گوشش، یک چیزش به ما برسه. راه میانبر در جلوه های بندگی، راه میانبر و نزدیک که در او مسافت های طولانی قرب الهی نزدیک میشه و با سرعت پیموده میشه، سجده است. از خودمون که نگفتیم، که گفتیم از خودمون، از خودم گفتم، حرف ذوقی زدم، حرف استیادی و برداشتی بود، حرف اجتهادی بود، نه نسه بله. فرمان وسجده، نتیجهش هم اقترابه، تمام، دوتا کلمه است. اقترب یعنی میخوای نزدیک بشی، اینه دیگه، برو برس و نزدیک شو. عجب جمله، این جمله قرآن کریم، منتها نه میخونیم نه میگیم به خاطر اینکه اگه این آیه خونده بشه باید سجده برن. اینم خودش جالبه، از جمله آیات، شما اینو که میدونید دیگه، از جمله آیات مهجور قرآن که مهجوره پیش ما، و در اون مهجوریت بعض از قرآن غریبیش بیشتره، از جمله آیات سجده است. از جمله آیات سجده است. ما ازش استنکاف داریم، اصلا نمیخونیم، نمیگیم، اصلا سراغش نمیریم، رد میشیم میریم. از جمله همین آیه کریم است. برو برس، همین دوتا کلمه، برو برس، سجده، قرب، تمام. و یک حالتی است که شیطان درش نمیتونه مداخله کنه، راه ها برای شیطان بسته است. یه وقت براتون عرض کردم به مناسبت دیگه که اون ثم لآتینهم رو دیدید دیگه، لآتینهم که شیطان میگه در سوره مبارکه اعراف، میگه از روبرو میام، از پشت سر میام، از سمت راست میام، از سمت چپ میام، لآتینهم بین ایدیهم خلفهم عن خلفهم ایمانهم عن شمائل، از همه طرف میام. اما از دو جا ظاهرا خالیه، اینجا نگفته، یکی از بالاست یکی هم از پایینه. موندن یعنی چی؟ پس این دو جهته یعنی شیطان از این سمت ها فهموندن این دو سمت بر شیطان بسته است. یکی وقتیه که تو مشغول دعا و مناجاتی، این خط تماس تو برقرار میشه، شیطان از سمت بالا راه برش بسته میشه. یکی هم سجده است، وقتی که در حالت سجده هستی این راه بر شیطان بسته است. بله، اونم از ابای سجده است که رجیم شده دیگه. بله، خب به هر حال این رو پس عنایت فرمودید، باید با سجده رفیق بشیم. انشاءالله خدا روزی کنه دیگه، این دیگه حالا میخواد، توفیق میخواد که انسان بتونه این اونس رو پیدا کنه. داشته باشید، منتظر نشید که حتما نماز بخونید، شما هم از به روش امام علیه السلام اقتدا کنید. همچون نشستید یه دفعه یادتون میاد به این که مثلا فرزندتون به الحمدلله سالمه، بیفتید سجده، یه لحظه توجه پیدا میکنید که من الان دارم نفس میکشم، مثل این که یه توجهی پیدا میکنید، سجده، مخصوصا سجده شکر که خیلی عجیبه، یا حتی سجده برای استغفار، مثلا یاد یه گناهی معصیتی میفته، سجده و طلب مغفرت و هرچی. نه اصلا یادتون میاد به نامی از نامهای خدای متعال، سجده. اینو انشالله داشته باشیم دیگه، خدا روزیمون کنه. البته خیال نکنید آسانه، نمیشه معمولا به اینا، یعنی توفیق میخواد دیگه، انسان باید بخواد، حالا نمیشه دیگه، مثل خیلی از کارهای دیگه که اول خیلی میکنه آسونه ولی بعد میبینی نشون. خیلی خوب، یه کسی به من گفتش که به نظر شما از مجموعه حالات امام سجاد علیه السلام کدومشو امروز ما بیشتر نیازمندیم بهش، جامعه ما و جامعه ارادتمندان و دوستان حضرت؟ گفتم این دو، یک شجاعت و حماسه امام سجاد، خیلی شجاعه و قویه از نظر روحی، یه حالت تحمس، متحمس به شدت، انقلابی، یه اینو لازم داریم. مثلا حالا که این مقدار خطر افول بفرمایید این روحیات جهادی و انقلابی و اینا هست، باید از حضرت کمک بگیریم. دو، بردباری. آستانه تحمل توی جامعه ما پایینه، پایینه، همه میخوان دعوا کنن. دیدید دیگه یه جوری هستیم با هم دیگه، اونجایی که باید دعوا رو بندازیم کوتا میایم، آقامون ایستاده و خلاصه پیش میبره کار. اشد دو علال کفاره، یقه بگیر، دست جدی باش، مصمم باش، کوتاه نیا. اونجایی که باید کوتاه بیایم شاخوشونه میکشیم برای هم دیگه، پدر مادر برای بچه، بچه برای پدر مادر، نمیدونم زن برای شوهر، شوهر برای زن. میبینید چه خبر از این دعواها و مرافعه ها؟ بیرونم که دیدید تا گفتی نکن یه دوتا کلمه که رد و بدل بشه میبینید آمادن که یقه هم دیگه رو بگیرن. تو عالم سیاست که میبینین چه خبره، دعوا رو مشاهده میکنین. اخیراً آقا تذکر دادن ولی گوش نمیکنن. ببین اخیراً تذکر دادن که بابا به جون هم نیفتین. اون شب 13 آبان بود دیگه تو اون جلسه فرمودن. بردباریمون کمه و این خیلی بهش نیاز داریم. آقا یه جمله یه من نمیتونم براتون ترجمه کنم، میکشه آدم. وقتی که میاد داخلی میشه، بین هم دیگه میشه، بنابر تربیت و مثلا اینا میشه. و اگه ما این بردباری رو داشتیم خیلی جلو میرفتیم. تحملمون راجع به هم کم. نمیتونم ترجمهش کنم که یارو فحش داد به امام سجاد علیه السلام جلوی حضرت مسجد اومد بیرون. تاریخ تعبیر سب، یعنی خیلی جمله بدی شروع کرد به حضرت بد گفتن. شما فهم میکنید چی گفت امام علیه السلام بشه و منقلبش کرد. حضرت فهمدن اون چه که خیلی میگم تا سخت دی حالا فهمدن اون چه که خدای متعال پنهان کرده بیشتر از اونیه که تو میدونی، میخوای برات بگم و کمکت کنم. آدم میخواد بمیره، یارو متلاشی شد، داغون شد رفت. از اصلا میخوای کمکت کنم. جوری بودن اولیا. خیلی نیاز داریم تو خانواده ها، توی جامعه، توی ارتباط ها، تو حوزه‌های سیاسی، تو برخورد ها، بردباری، تحمل کمه. امیدواریم خدای متعال به حق امام سجاد علیه السلام فراوان کنه بین ما. خب دو سه جمله عرض ارادت کنیم. آقای احمدی عزیزمونم انشاءالله به فیض برسونن. من دوست دارم این جلسه توسل داشته باشیم به اون حضرت، به ساحت مقدس اون بزرگوار. فهمدن نوشتن که تاج البکائین عشق گریه، که امام می فرمودن گریه های امام سجاد گریه های سیاسی بود، بیدار کننده، گریه ها عادی نبوده. خب من به شما عرض کردم 35 سال دوران امامت حضرت، 34-35 حدودا 34 سال گریه کرده امام سجاد علیه السلام تو اون عمق اون حادثه و اون فاجعه ای که گذشته بر اولیاء خدا یه مدار آشکار بشه. کمی بیداری توی جامعه مرگ گرفته خفته اون روز ریخته بشه. گریه یکی از جهت خود حضرته که تا یادش میاد به عشق میاد، یکی هم از این جهت که دیگرانم با خبر بشن. لذا گریه های حضرت گریه های مخفی نیست، کنج خونه و یه گوشه ای، نه گریه کوچه و خیابون و مسجد و محراب و در علنی آشکار و همه در کنار یاد هاست. یاد ها، عشق ها و گریه ها کنار هم. مناسبت هم پیش میاد دیگه، یعنی حادثه کربلا یه جوریه که دیگه همجور ریخته دور و بر مناسبت ریخته. خب شما تصور بفرمید که مثلا آب بیارن بدن دست حضرت علیه السلام، خب روزه است دیگه، آب روزه است برای امام سجاد. یعنی تا آبو میارن میذارن جلوی امام علیه السلام، همین کافیه برای این که ازت شروع کنن یک بار بلند بلند گریه کردن، هی نگاه کنن، هی گریه کنن، هی نگاه کنن، هی عشق بریزن. دفعه شما که نبودید که چه خبر بود که؟ شما که قحطی آب رو در حرم پیغمبر نمیفهمید یعنی چی؟ شما که صدای علعتش بچه ها رو که نشنیدید که، درک نمی کنید که، نمیفهمید. من ندارم روی مسئله آتش امام سجاد یه حساسیت خاصی دارن، مخصوصا اون چه که بر خود امام حسین گذشته. رضا اون وقت که بنا شد حضرت یک شناسه ای روی قبر مطهره امام حسین علیه السلام بذارن، خب باید یه چیزی بنویسن دیگه، هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. خب کیه؟ الذی قتلوه عطشانا، قتلوه عطشانا. یه روزه، حالا عرض کردم اینجوری دیگه، مثلا شما آب اینطور. خب شما میشه مثلا توی محیطی زندگی میکنین، خب یه نوزادی متولد میشه، بچه‌ای هست، بچه قنداقی هست، گاهی تو بغل دیگران دیده میشه، گاهی هم میارن آجون یه اذان در گوشه یه بچه بگید، بچه تازه متولد شد. خب تا این قنداقه رو بدن دست امام سجاد علیه السلام میشه روزه و ازت شروع میکنه. نوجوان ببینن روزه است، 13 ساله ببینن روزه است، 10 ساله ببینن روزه است، جوان ببینن روزه است، دختر بچه 3 ساله ببینن روزه است. از کنار قصابی بگذرن، ذبح گوسفند داره میشه، نه اول روز است برای امام علیه السلام، هرچی از روز است، همه جا برای امام علیه السلام روز است. اما شاید اگر از سراغ خود حضرت بریم ببینیم کجا این روزه برای امام علیه السلام سنگین تر شده از همه جا، کجا از همه سنگین تره و سخت تره، خیلی عجیبه. گاهی مثلا به ذهن انسان میاد شاید وقت وداع امام حسین علیه السلام با حضرت، خیلی چیز عجیبیه اون وداع، قابل توصیف نیست. یکی و تنها مونده آقامون، سر و روی خونی، باز بدن زخمی، با اون وضع عجیب آمده و این جمله رو فقط یک جمله خلاصه میکنه، حضرت فرمودن جز تو و من دیگه کسی نیست، مردی باقی نبود، رفتم. یعنی چون هیچ سوال میکرد امام سجاد میپرسید فلانی چی شد، فلان کس چی شد، حضرت گفتن خیال تو راحت کنم، فقط خودت موندی و من، اینم امانت امامت در اختیار تو، اینم بچه ها و خانوم ها در اختیارشون. به شما یه جمله گفتم که به نظر میرسه روزه امام سجاد علیه السلام سنگین تر از روزه زینبه سلام الله علیه. این عرض آخر منه. این به نظر میرسه چطور سنگین تره؟ سنگینیش برمیگرده به همین تعبیر که گفت که خب آقا جون شما توی این ماجرا از همه این مسائل بیشتر براتون کجا سخت تر شد برای شما؟ حضرت فرمودن شام. الشام الشام الشام. خب شام دروازه ساعات، شلوغی جمعیت، چشمهای ناپاک، جماعت بد پلید، و ورود حرم پیغمبر. این خانوم ها بچه ها با آستیناشون جلوی صورت هاشون برای غیرت الله، غیرت الله العظما. لذا از شام بعد از همه جا برای سخت تره. صلی الله علیک یا عباد.